با گرمترین و بهترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و گرامی، امروز جمعه 19 تیر ماه سال 1304 خورشیدی برابر با 10 ماه ژوئیه سال 2015 میلادی و سال 2574 ایرانی هخامنشی است. توجه شما هممیهنان عزیز را به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنم. آمریکا از تمدید توافقنامه موقت اتمی میان ایران و کشورهای 5 به اضافه 1 تا روز دوشنبه آینده خبر داد. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام مسئول و بلندپایه وزارت خارجه آمریکا که نامش فاش نشده است، گزارش داد که توافقنامه موقت اتمی با ایران به منظور فراهم ساختن زمان بیشتری برای مذاکرات تمدید شده است. به گفته این مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا، تعلیق تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی بر اساس توافق موقت به مدت 3 روز یعنی تا روز دوشنبه 22 تیر ماه نیز تمدید شده است. اتحادیه اروپا نیز تعلیق تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را تا روز دوشنبه آینده تمدید کرده است. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستار لغو تحریم‌های ایران در سریع‌ترین زمان ممکن پس از رسیدن به توافق جامع اتمی شد. پیش از این وزیر خارجه روسیه گفته بود که تحریم‌های تسلیحاتی باید جز اولین تحریم‌های ایران باشد که برداشته می‌شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا ساعتی پیش در وین گفت برخی از مسائل مهم در گفتگوهای اتمی میان ایران و گروه 5 به اضافه 1 برای رسیدن به یک توافق جامع حل شدند. از سوی دیگر وزارت دفاع آمریکا در استراتژی جدید دفاعی خود که اخیراً منتشر کرده است، چین و روسیه را تهدیدی برای امنیت ملی ایالات متحده توصیف کرد. در این سند 20 صفحه‌ای ضمن اشاره به اشغال سرزمین کریمه توسط روسیه آمده است که این کشور به کرات نشان داده که حاکمیت سیاسی همسایه خود را به رسمیت نمی‌شناسد و آماده است برای دستیابی به اهداف خود از خشونت نیز استفاده کند. فرمانده نیروی هوایی آمریکا در مصاحبه با رویترز گفت که بزرگترین خطر برای امنیت ملی ایالات متحده روسیه است. وی برنامه‌هایی را که اخیراً ولادیمیر پوتین در رابطه با سلاح‌های اتمی علنی کرده نگران کننده خواند. منابع خبری در تهران نیز گفتند در حال حاضر جمهوری اسلامی با سیاست‌های بسیار خطرناک ایران برباده مجری سیاست‌های دولت مسکو و پکن است. علی خامنه‌ای کارشکنی‌ها در مذاکرات اتمی را نیز بنا به توصیه‌های دولت روسیه و چین انجام می‌دهد و تمامیت ارضی و استقلال ایران را در معرض خطر قرار داده است. در همین حال شبکه خبری CNN آمریکا دیشب به نقل از یک مقام وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون گزارش داد که از روز یک شنبه گذشته یک ناو و یک هلیکوپتر آمریکایی هدف تشعشعات لیزری یک کشتی با پرچم جمهوری اسلامی قرار گرفتند. این حادثه در آب‌های خلیج عدن در نزدیکی کشور یمن رخ داد، کشوری که مقامات جمهوری اسلامی با حمایت از شورشیان مسلح شیعه حوثی جنگ داخلی آن کشور را دامن زده است. شبکه CNN در گزارش خود گفت مقام رسمی در وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که به هیچ یک از پرسنل آمریکایی و نیز تجهیزات آنها آسیبی نرسیده است. بر اساس اظهارات این مقام وزارت دفاع، کابین هدایت کشتی ناوشکن USS فارس شرمن و یک هلیکوپتر هدف حمله قرار گرفتند. ارتش آمریکا درباره نوع پرتابگر لیزر یا قدرت لیزر اطلاعی ندارد، اما بر این گمان است که در حد یک پرتابگر نظامی یا صنعتی نبوده، چرا که هیچ گونه آسیبی بر جای نگذاشته است و این رخداد از نگاه آنها در این شرایط نوعی آزار و ایذا از سوی ایرانی ها به شمار می آید. بر اساس گزارش CNN این حادثه که روز چهارشنبه گذشته یعنی 17 تیر ماه انجام گرفته در آبهای بین‌المللی رخ داده است و ناوشکن آمریکایی در حال انجام مأموریت معمولی دریایی بوده است. به نظر می‌رسد که کار اصلی ناو مراقبت و رصد کردن منطقه برای مقابله با انتقال هر گونه سلاح به یمن بوده است. هنوز جمهوری اسلامی در این زمینه هیچ واکنشی از خود نشان نداده است. رئیس بانک مرکزی ایران امروز به مردم توصیه کرد که تحت تأثیر سودهای مؤسسات مالی یا بانکی غیر مجاز قرار نگیرند، چرا که برشکستگی در آن انتظار آنهاست. رئیس بانک مرکزی ایران در یادداشتی که امروز منتشر کرد ضمن اشاره به برشمردن شرایط ناسالم مؤسسات مالی غیر مجاز از مردم ایران خواست که فریب تبلیغات و سوء استفاده ها و وسوسه برانگیز این مؤسسه ها در ارائه سود بیشتر را نخورند و از سپرده‌گذاری در این مؤسسه ها جدا خودداری نمایند، زیرا با توجه به عملکردشان زیر یا زود دچار برشکستگی شده و از آنجایی که نزد بانک مرکزی هیچ گونه سپرده قانونی ندارند، لذا از حمایت بانک مرکزی نیز برخوردار نبوده و سپرده‌گذاران متضرر اصلی محسوب می شوند. در همین حال افزایش نقدینگی ایران به 10 برابر نسبت به سال 1384 10 سال قبل یکی از علل اصلی افزایش شتابانگیز تورم در ایران است. بانک مرکزی ایران در گزارش جدیدی اعلام کرد که حجم نقدینگی کشور در پایان اردیبهشت ماه سال جاری با 23.2% افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل به رقم 800,447,000,000 تومان رسیده است. میزان نقدینگی در دو ماهی اول امسال نیز نسبت به اسفند ماه سال قبل 23.2% افزایش داشته است. بر اساس این گزارش نقدینگی ها در ایران تا یک دهه گذشته به شدت بالا رفته است. این رقم در آغاز کار دولت احمدی نژاد در سال 84 حدود 67,000,000,000 تومان بود که نشان می‌داد از آن زمان تا کنون نقدینگی در ایران بیش از 10 برابر شده است. ادعای حسن روحانی مبنی بر کاهش تورم با حقیقت منطبق نیست، چرا که افزایش مداوم نقدینگی در ایران از علل اصلی بالا رفتن نرخ تورم در کشور است. در همین حال روزنامه القدس العربی چاپ لندن در شماره اخیر خود گزارش مفصلی از ثروت فرزندان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را منتشر کرده نوشته است ثروت فرزندان علی خامنه‌ای میلیاردها دلار برآورد می‌شود که بیشتر آن در بانک انگلستان، در بانک‌های انگلستان، سوریه و ونزوئلا نگهداری می‌شود. یک منبع موثق خبری به روزنامه القدس العربی گفته است ثروت مجتبی خامنه‌ای دومین فرزند علی خامنه‌ای به 3 میلیارد دلار میرسد که بیشتر آن را در بانک‌های امارات، دمشق و ونزوئلا و برخی کشورهای آفریقایی سپرده است. القدس العربی می‌افزاید دومین پسر خامنه‌ای دست روی اراضی گسترده‌ای در شهر مشهد گذاشته و آنها را به نام املاک خصوصی خود به ثبت رسانده است و این در حالی است که شهرداری تهران و شخص شهردار محمد باقر قالیباف چندین هکتار از زمین‌های مرغوب دولتی را در بهترین منطقه عباس‌آباد تهران و دیگر نقاط به او هدیه داده است. مسعود سومین پسر علی خامنه‌ای که مسئول بسیاری از ارگان‌ها و مؤسسات متعلق به رهبر است، چیزی بیش از 400 میلیون دلار در بانک‌های فرانسه و انگلستان و 100 میلیون دلار هم در بانک‌های تهران دارد. مسعود همچنین مالک انحصاری فروش تولیدات شرکت رنو در فرانسه در ایران است. قدس العربی سپس به ثروت داماد خامنه‌ای فرزند محمد گلپایگانی رئیس دفترش اشاره می‌کند و می‌نویسد دردانه دیگر خامنه‌ای هدا کوچکترین فرزند بین دختران و پسران علی خامنه‌ای است که بیش از 100 میلیون دلار پسنداز دارد. دومین دختر علی خامنه‌ای با فرزند رئیس دفتر رهبر گلپایگانی ازدواج کرده است. خدا نیز ثروتی معادل 100 میلیون دلار دارد. منابع خبری گفتند افشای ثروت فرزندان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ممکن است از سوی هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تفسیر مصلحت نظام انجام گرفته باشد، چرا که وی هنگامی که فرزندش مهدی به اتهام رشوه‌خواری به 10 سال زندان محکوم شده بود تهدید کرد که ناچار خواهد شد برخی اسرار نظام را فاش کند. و چنین به نظر می آید که هاشمی رفسنجانی این کار را با افشای بخش کوچکی از دزدی‌ها و سرطندوزی‌های فرزندان آیت الله علی خامنه‌ای آغاز کرده است. سایت سرات نیوز نزدیک به شریعت مداری اخیراً نوشته بود که دقیقاً زمانی تهدید به افشای اسناد و اسرار نظام از سوی رفسنجانی مطرح می شود که قوه قضاییه اقدام به قرائت کیفرخواست مفصل علیه مهدی هاشمی می کند و این نشان از بازی پیچیده دارد. در همین حال امروز اعلام شد که باران‌های مصنوعی در ایران سرطان‌زا هستند، ولی سالها این طرح به مرحله اجرا درآمده است. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی دانشان ایسنا، مدیر مرکز تحقیقات و مطالعات باربری ابرها در واکنش به اظهارات مطرح شده مبنی بر این که باران‌های مصنوعی سرطان‌زا هستند گفت: باربری ابرها به دو صورت انجام می‌گیرد و علی‌رغم اینکه این امر در دولت قبلی یعنی دولت احمدی نژاد صورت گرفته است، اما در حال حاضر فرایند باروری ابرها مشکلی ندارد. منابع خبری گفتند گویا سلامت مردم از اهمیتی برخوردار نیست. باران مصنوعی اگر سرطان زاست با آزمایش در خواهند یافت و تحقیقات و پژوهش‌ها روشن کرده است که اجرای چنین برنامه‌ای چه صدمات فاجعه انگیزی ممکن است بر جای نهد. مدیر مرکز تحقیقات و مطالعات باروری ابرها به خبرگزاری ایسنا در پاسخ این سوال که آیا در ایران از این روش برای تولید باران استفاده می شود یا خیر گفت: دولت قبلی به دلیل تشدید خشکسالی سازمان‌های متعددی همچون محیط زیست به تولید باران از این روش کردند و افزود دو پروژه در آذربایجان غربی و خوزستان مبنی بر تولید باران مصنوعی با همین روش انجام شده است. اما در دولت جدید رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با پیگیری‌هایی که انجام داده توانست از هیئت دولت مصوبه‌ای مبنی بر ممنوعیت واردات تجهیزات تولید این نوع باران را بگیرد. اضافه می‌کنم که این امر به معنای نوشدارو پس از مرگ خواهد بود. این گونه اقدامات از این پس ممنوع خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا چندی قبل کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تولید باران‌ها به روش مصنوعی را سرطان‌زا دانسته بود و به توصیه وزارت نیرو این طرح مسکوت ماند و باید در انتظار باران طبیعی از آسمان بود. از سوی دیگر امروز بار دیگر یک هتل بزرگ در شهرستان مشهد، این بار در خیابان دانش شرقی، دچار آتش‌سوزی شد. بر اثر این آتش‌سوزی که از طبقه دوم آغاز شده بود، تمام 30 واحد مجتمع را دود غلیظی فرا گرفت و ماموران آتش‌نشانی 85% از ساکنان هتل را که همگی برای زیارت به مشهد رفته بودند نجات دادند. یک ماه پیش نیز انفجاری در هتل آپارتمان دیگری در همین خیابان روی داده بود که 2 تن مجروح بر جای گذاشت. در 2 ماه نخست سال جاری به گزارش سازمان آتش‌نشانی مشهد 1988 حریق و حادثه در شهر مشهد روی داده که از این تعداد 774 مورد آتش‌سوزی و بقیه حادثه و تصادف بوده است. علت 774 مورد آتش‌سوزی در 2 ماه نخست سال جاری هنوز معلوم نیست. و سرانجام هم‌میهنان عزیز و ارجمند، جنایات گروه مسلح داعش علیه ایزدی‌های ایرانی تبار با توجه به رقم جمعیت آنها بیش از جنایات علیه دیگر گروه‌ها در عراق و مناطق تحت اشغال گروه آدمکش داعش است. کودکان و زنان بی سرپرست توانستند از کمک‌های انسان دوستانه شما هم‌میهنان عزیز و ارجمند توسط بنیاد نیکوکاری نوروز بهره‌مند شوند. هزاران کودک و زن بی سرپرست ایزدی ایرانی تبار چشم انتظار کمک و یاری شما خیرخواهان و انسان دوستان هستند که در راه حمایت از این انسانهای آواره و بیگناه لحظه ای غفلت روا نمی کنید. کافیست با تلفن بنیاد نیکوکاری نوروز یا سایت این بنیاد تماس بگیرید و هر کمکی که می توانید در اختیار بنیاد نیکوکاری نوروز قرار دهید تا فوراً به طور مستقیم میان کودکان و زنان ایزدی ایرانی تبار توضیح شود. شما می توانید با تلفن بنیاد 704-544-7800 پیش شماره 1 در آمریکا تماس بگیرید.